سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. امروز 27 فوریه سال 2026 هست. راستش اگر امروز درگیر روزمرگی بودید، تو ترافیک موندید یا پشت میز کارتون اونقدر سرتون شلوغ بوده که اصلا نتونستید اخبار رو دنبال کنید، خب جای درستی اومدید.
دقیقاً، چون امروز از اون روزهایی بود که خبرها مثل سیل سرازیر شدن.
آره واقعاً، ما اینجا هستیم تا اون کار سنگین خوندن و غربال کردن اخبار رو برای شما انجام بدیم. امروز قرار مقالات تحلیلی و پربار رویداد تکی نایت رو که همین چند ساعت پیش منتشر شده بیاریم روی میز و حسابی کالبد شکافی کنیم. مأموریت ما تو این گپ امروز اینه که از بین این همه اطلاعات 6 تا خبر واقعا طوفانی رو بیرون بکشیم. میخوایم یه میانبر به شما بدیم تا در کمترین زمان در جریان مهمترین تحولات امروز قرار بگیرید.
روز بسیار پر التهاب و جذابی تو دنیای تکنولوژی هست. وقتی به اخباری که امروز روی خروجی ها قرار گرفته نگاه میکنیم، کاملا حس میشه که توی نقطه تقاطع تاریخی ایستادیم. از یه طرف نوستالژیای 30 ساله دارن بازآفرینی میشن، از طرف دیگه مرزهای فیزیکی سخت افزارها داره محو میشه و
البته هوش مصنوعی.
بله، هوش مصنوعی که از فاز یه دستیار ساده خارج شده و رسما به عنوان یه عامل یا همون ایجنت مستقل وارد میدون شده. بررسی این ترکیب به ما نشون میده که اکوسیستم فناوری با چه سرعت سرسام‌آوری داره تغییر شکل میده.
خب برای اینکه مسیر این بررسی عمیق رو برای شما که دارید گوش میدید روشن کنم، باید بگم که نقشه راه ما 3 تا ایستگاه اصلی داره. اول میریم سراغ زلزله های دنیای گیمینگ، بعد پرده از یه سری افشاگری های داغ سخت افزاری برمیداریم و در نهایت وارد قلب طوفان میشیم، جایی که هوش مصنوعی قواعد بازی رو عوض کرده. خب بیایید بحث رو بشکافیم و از دنیای تاریک بقا شروع کنیم. امروز بالاخره بازی به شدت مورد انتظار شرکت کپکام، یعنی رزیدنت اویل ریکویم، عرضه شد.
یه عرضه بسیار مهم برای تمام پلتفرم ها.
آره، این بازی برای کنسول های نسل جدید، PC و البته کنسول تازه نفس نینتندو یعنی سویچ 2 در دسترس قرار گرفته. چیزی که تو همون نگاه اول به چشم میاد، بازگشت بازی به ریشه های تاریکتر و سینمایی ترشه. به علاوه شخصیت شری برکین هم برگشته که حسابی تو شبکه های اجتماعی سر و صدا کرده.
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه، بلوغ حیرت انگیز موتور بازیسازی کپکام یا همون RE انجین هست. گزارش های اولیه نشون میدن که فیزیک تخریب پذیری محیط به یه سطح کاملا جدید رسیده. اما خب ستاره اصلی این نمایش استفاده از تکنولوژی نورپردازی رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ هست که اتمسفر بازی رو به شدت دلهوراور کرده.
یه لحظه اینجا متوقفت کنم. برای شنونده هایی که شاید گیمر تفننی باشن و با این اصطلاحات گرافیکی خیلی آشنا نباشن، این رهگیری پرتو یا ری تریسینگ دقیقاً چیکار میکنه که برای یه بازی تو سبک وحشت انقدر مهمه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، توی بازی‌های قدیمی‌تر نور و سایه از پیش نقاشی می‌شدن یا با فرمولای ساده‌ای محاسبه می‌شدن که خب خیلی طبیعی به نظر نمی‌رسید. اما تکنولوژی رهگیری پرتو میاد مسیر تک تک شعاع‌های نور رو تو دنیای واقعی شبیه‌سازی می‌کنه. توی بازی ترسناک مثل همین رزیدنت اویل، تصور کنید با یه چراغ قوه توی راهرو تاریک راه می‌رید.
خب
نور چراغ قوه شما به یه آینه شکسته یا یه گودال آب برخورد میکنه، بازتاب پیدا میکنه و سایه یه حیوانه رو با دقتی بی‌نظیر و کاملا طبیعی روی دیوار پشت سرتون میندازه. این سطح از واقع‌گرایی تو نور و سایه مغز شما رو فریب میده و حس ترس رو چند برابر میکنه.
پس با این حساب سخت افزار خیلی قدرتمندی برای اجرای این پردازش سنگین نیازه، که خب این من رو به یه تناقض جالب میرسونه. تو اشاره کردی که این بازی روی سویچ 2 هم عرضه شده. تا جایی که من میدونم سویچ در نهایت یه کنسول هیبریدیه و شبیه به یه تبلته. چطور ممکنه دستگاهی با این ابعاد بتونه یه بازی با گرافیک رهگیری پرتو رو اجرا کنه؟
این دقیقاً همون دستاورد فنی بزرگیه که باید بهش توجه کنیم. نینتندو تو معماری سویچ 2 واقعا شاهکار کرده. طبق تستایی که امروز منتشر شده، این بازی روی سویچ 2 با رزولوشن داینامیک 1440p و نرخ فریم کاملا پایدار اجرا میشه.
روی یه دستگاه قابل حمل؟
بله، اونها با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ارتقای تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی تونستن فشار رو از روی پردازنده گرافیکی کوچیک این کنسول بردارن. نتیجه اینه که شما یه تجربه بصری رو که تا دیروز فقط روی کامپیوترهای قدرتمند ممکن بود، حالا توی یه دستگاهی دارید که میتونید تو دستتون بگیرید.
فوق‌العاده است. یه نکته مهم دیگه که یادداشت‌های منبع امروز ما اینه که ظاهراً سبک بازی هم تغییر کرده. دیگه خبری از اون اکشن‌های شلوغ و تیراندازی‌های بیوقفه نیست و بازی به سمت مدیریت استراتژیک منابع رفته. یعنی پیدا کردن یه جعبه تیر یا یه گیاه دارویی واقعاً حکم مرگ و زندگی رو داره. راستی برای کسانی که قصد تهیه این بازی رو دارن، باید بگم که کاپکام تایید کرده تا پایان سال 2026 دو تا بسته الحاقی داستانی رو به صورت کاملاً رایگان منتشر می‌کنه که خبر خیلی خوبیه.
این تغییر شیوه گیم پلی نشون میده که سازنده ها درک کردن ترس واقعی از احساس ناتوانی و کمبود میاد، نه از داشتن یه مثلث پر از مهمات. این یه بازگشت خیلی هوشمندانه به اصول اولیه ژانر بقاست.
خب از مدیریت مهمات و تلاش برای زنده موندن توی دنیای تاریک، بیایید بریم سراغ یه امپراتوری عظیم و رنگارنگ. امروز تولد 30 سالگی پوکمونه. اگه به تقویم نگاه کنیم، دقیقاً 30 سال پیش نسخه های رد و گرین تو ژاپن عرضه شدن. من می دیدم که تقریباً همه انتظار داشتن امروز تو رویداد لایو استریم نسل دهم بازی ها معرفی بشه، اما ظاهراً مسیر کاملاً متفاوتی رو انتخاب کردن.
بله، رویداد امروز یه غافلگیری بزرگ داشت. به جای نسل دهم تمرکزشون رو گذاشتن روی یه تریلر طولانی از گیمپلی بازی جدید لجند زد ای. از نظر بصری این بازی نسبت به نسخه های قبلی جهش گرافیکی خیلی قابل توجه داشته، اما نکته جذابتر ساختار دنیای بازیه.
همون شهری که همه اتفاقات توش میفته؟
دقیقاً. تمام اتفاقات این بازی قراره فقط توی یه شهر عظیم به نام لومیوس سیتی جریان داشته باشه. این یه تغییر رویکرد جالب نسبت به جهانهای باز و پراکنده قبلیه که میتونه عمق بیشتری به گشت و گذار بازیکن ها بده.
طبق زمانبندی این بازی پاییز امسال عرضه میشه. نینتندو به مناسبت این 30 سالگی برنامه‌های جانبی جذابی هم تدارک دیده. از طریق سیستم مای نینتندو یه سری هدایای رایگان مثل والپیپر، آیکون‌های ویژه و حتی یه دفترچه یادداشت فیزیکی که به آدرستون پست میشه در دسترسه. و البته خبر داغ برای طرفداران مسابقات الکترونیک اینه که مسابقات جهانی پوکمون تو سال 2026 بالاخره به زادگاه اصلی خودش یعنی توکیو برمیگرده.
وقتی به پدیده پوکمون نگاه میکنیم، باید از سطح این اخبار روزمره فراتر بریم. حفظ یه برند سرگرمی برای 30 سال، اونم تو صنعتی که ترندها هر 6 ماه عوض میشن، یه مطالعه موردی بی‌نظیر تو دنیای تجارته. استراتژی اونها روی یه تعادل خیلی ظریف بنا شده.
منظورت همون جذب همزمان گیمرهای قدیمی جدیده؟
بله، اونها با حفظ مکانیزم‌های اصلی و المان‌های نوستالژیک گیمرهای 30-40 ساله‌ای رو که با نسخه‌های اولیه بزرگ شدن نگه می‌دارن و همزمان با تغییرات بصری و مکانیک‌های جدید کودکان 8 ساله رو هم جذب می‌کنن. پویایی این برند واقعاً بی‌رقیبه.
از دنیای بازی‌ها عبور کنیم و وارد ایستگاه دوم گفتگوی امروزمون بشیم، یعنی تحولات زیرساختی و افشاگری‌های سخت‌افزاری. اگر از مشترکین سرویس گیم پاس آلتیمیت ایکس باکس هستید، یه خبر خیلی مهم برای شما داریم. مایکروسافت بالاخره آپدیت استریم ابری رو منتشر کرد و حالا اجرای بازی‌ها با رزولوشن 1440p و بیتریت بسیار بالاتر روی خود کنسول‌های ایکس باکس فعال شده.
این تغییر شاید فقط در قالب یه عدد ساده بیان بشه، اما تو پس زمینه نشون دهنده یه بلوغ مهم تو زیرساخت سرورهای آژور مایکروسافته. با افزایش بیتریت، مشکل بزرگ کلاد گیمینگ که همون تار شدن تکسچرها روی تلویزیون‌های 4K بود، تا حد خیلی زیادی برطرف شده.
آیا این یعنی واقعاً تفاوتی بین اجرای محلی و کلاد وجود نداره؟ چون قبلاً تو بازی‌های مسابقه‌ای اون شطرنجی شدن تصویر خیلی توی ذوق می‌زد.
فاصله بین اجرای محلی و ابری هیچ وقت کاملا صفر نمیشه، چون ما محدود به قوانین فیزیک شبکه‌ایم. اما نتیجه سرمایه‌گذاری عظیم روی سرورها این شده که این فاصله به حداقل ممکن رسیده. پیشنهاد میکنم شما که شنونده ما هستید برای درک این تفاوت بازی‌هایی مثل فورزا هورایزن 5 یا شبیه‌ساز پرواز 2024 رو به صورت ابری تست کنید. شفافیت بافت‌ها به طرز چشمگیری بهتر شده.
تو منبع امروز به بهبودهای نرم افزار PC و آپدیت‌های کنسول دستی راگ الای هم اشاره شده بود، مثل فرمت سریع درایو و نشانگر پیشرفته شیدرها.
بله، و توجه مایکروسافت به دستگاهی مثل راگ الای نشون میده که استراتژی اونها تبدیل شدن به سیستم عامل پیشفرض برای تمام این دستگاه‌های قابل حمل.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جذاب میشه. ما یه بمب خبری از سمت شرکت متا داریم. کدهایی از فریمورک هدست رد بالا و نسل بعدی متا لو رفته که قرار مستقیما با اپل ویژن پرو رقابت کنه. تو جزئیات منبع نوشته شده وزن این هدستی که روی صورت قرار میگیره به زیر 200 گرم رسیده. چطور چنین چیزی ممکنه وقتی هدست‌های فعلی انقدر سنگینن؟
متا تو معماری این دستگاه یه تغییر اساسی داده. این هدست دیگه یک پارچه نیست. اونها سنگین‌ترین بخش‌ها یعنی باتری و پردازنده رو از هدست خارج کردن و به یه دیسک محاسباتی مجزا منتقل کردن که تو این کدها بهش کامپیوتینگ پاک میگن.
صبر کن ببینم، یعنی دوباره قرار سیم داشته باشیم؟ من فکر میکردم هدف VR اینه که کلن بی سیم باشه. این یه قدم رو به عقب نیست؟
در نگاه اول ممکنه اینطور به نظر برسه، اما این یه مصالحه مهندسی بسیار حساب شده است. این دیسک با یه کابل فیبر نوری به هدست وصل میشه. شما دیسک رو تو جیبتون میذارید، نتیجه اینه که وزن از روی صورت برداشته میشه و مشکل ارگونومی و راحتی تو استفاده طولانی مدت که همیشه پاشنه آشیل VR بوده حل میشه.
اینجا یه سوال خیلی مهم مطرح میشه. اگه پردازنده تو جیب منه، کیفیت تصویر چطور تامین میشه؟
متا از پنل‌های میکرو اولد استفاده کرده، اما کلید ماجرا استفاده از سنسورهای ردیابی چشم با فرکانس بالا برای تکنیکی به نام رندرینگ متمرکز بر نگاه کاربره.
همون فاوید رندرینگ به زبان ساده یعنی چی؟
یعنی سنسورها مسیر نگاه شما رو دنبال میکنن و دستگاه فقط همون نقطه کوچیکی رو که بهش خیره شدید با بالاترین کیفیت رندر میکنه. بقیه محیط تو دید محیطی شما با کیفیت پایین‌تری پردازش میشه. اینطوری رویکرد متا برای ارگونومی در برابر طراحی سنگین رقبا کاملا جواب میده.
این رقابت تو سخت افزار خیلی دیدنیه. اما حالا وقتشه وارد ایستگاه سوم و احتمالاً مهمترین بخش بشیم. زلزله های هوش مصنوعی. گوگل امروز از یه مدل جدید برای تولید تصویر رونمایی کرد به اسم نانو بانانا 2. با این اسم عجیبه شوخی نمی کنم، واقعا اسمشه. اما تفاوت اصلیش ترکیب جادویی جستجوی زنده وب با رندر بی‌نقص متنه.
کلمه بی‌نقص اصلا اغراق نیست. بزرگترین مشکل مدل های قبلی توهم فونت یا همون حروف دهم ریخته بود. نانو بانانا 2 این مشکل رو کاملا حل کرده.
بگذارید یه مثال بزنم. شما به این هوش مصنوعی میگید یه انفوگرافیک از فروش کنسول‌ها تا امروز بساز. اون داده‌های واقعی رو پیدا می‌کنه و با تایپوگرافی بی‌نقص بدون هیچ کلمه درهم ریخته‌ای طراحی می‌کنه. این ابزار از فردا تو جمنای ادوانس در دسترسه. این از نظر تجاری چه معنی میده؟
این یه ضربه مهلک به سایت‌های فروش عکس و ابزارهای ساده طراحی محسوب میشه. یه بازیاب دیجیتال حالا میتونه تو کمتر از 10 ثانیه یه بنر تبلیغاتی دقیق با دیتای بروز تولید کنه.
اگر این براتون عجیبه، پس آمده بزرگترین شوک روز باشید. آنتروپیک از مدل‌های کلاد 4 و 6 اوپوس که یه قول برنامه نویسیه و سونوت 4 و 6 رونمایی کرد. ما رسماً وارد عصر هوش مصنوعی عامل محور شدیم.
بله، این هوش مصنوعی دیگه فقط کد پیشنهاد نمیده.
دقیقاً. منبع توضیح میده که میتونه یه مشکل تو گیت‌هاب رو بخونه، تمام فایل‌های پروژه رو بگرده، باگ رو رفت کنه، براش تست بنویسه و خودش درخواست ادغام یا همون پول ریکوست ثبت کنه. این مدل رقبایی مثل KQNC5 و کودکس رو کاملاً کنار زده و کمترین میزان توهم و خطای کدنویسی رو داره.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که یادگیری کار با مدل‌های عامل محور دیگه یه مزیت نیست، بلکه شرط بقا تو اکوسیستم برنامه نویسی سال 2026ه.
و دقیقاً برای اینکه شما شنونده عزیز از این سرعت عقب نمونید، باید کدهای تخفیفی که تو منبع اومده رو به یاد داشته باشید. یه تولکیت عالی برای توسعه دهنده ها. 2 ماه رایگان برای محیط توسعه ویندسرف که بهترین یک پارچگی رو با کلود 4 و 6 داره، 50% تخفیف ویرایشگر کرسر، اکستنشن قدرتمند کوپایلت و 6 ماه استفاده انترپرایز از دستیار کدنویسی جمینای.
واقعا ابزارهای بی‌نظیری هستند.
خب همه اینا چه معنی میده؟ بیایید یه نگاه به سفر امروزمون بندازیم. از گشت و گذار تو خیابون‌های لومیو سیتی و مدیریت منابع تو دنیای وحشت رزیدنت ایویل تا هدست‌های فوق سبک متا و در نهایت واگذاری کارهای سنگین طراحی و برنامه نویسی به هوش مصنوعی عامل محور، ابزارهای خلق کردن با چه سرعت سرسام‌آوری دارن تکامل پیدا می‌کنه.
این تکامل سریع یه سوال فلسفی خیلی مهم ایجاد میکنه. ما امروز دیدیم که نانو بنانا طراحی و تحقیق زنده میکنه و کلود 4 و 6 به شکل خودکار باگ ها رو رفع و پروژه رو پیش میبره. اگه هوش مصنوع به جایی رسیده که خودش معماری میکنه، کد مینویسه و نقص ها رو میگیره، چه اتفاقی برای حس مالکیت توسعه دهنده انسانی میفته؟
سوال سنگینیه.
وقتی یه ابزار 90% کار خلق کردن رو به صورت مستقل انجام میده، آیا انسان از یه خالق تبدیل به یه مدیر برای این موجودیت‌های دیجیتال نشده؟ این مرز کجاست؟
واو، من واقعا از این زاویه دید شگفت‌زده شدم. مرز بین خالق بودن و مدیر بودن. از شما که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید تشکر میکنم. دعوتتون میکنم حتما از اون کدهای تخفیف استفاده کنید و البته به این سوال عمیق همکارم فکر کنید. تا گپ بعدی مراقب خودتون باشید.